میشنوید اینجا رادیو فرداست. مجله نیمه شب رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم و این اولین دقایق روز تازه است. سه شنبه سوم دی ماه 24 دسامبر از تقویم میلادی روز تازه آغاز شد. امیدوارم که روز خوبی پیش روتون باشه. من فهیمه خضری همراه همکارم آزاده اسدی اینجا در استودیوی خبر در کنار شما هستیم. سلام می‌کنم به شما. نیمه شب با شما خوش و خوش آمدید به این مجله نیمه شب. پیش روی شما 45 دقیقه برنامه زنده است با خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو درباره مسائل روز ایران و جهان، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. دعوت میکنم که تا پایان این مجله نیمه شب هم مثل هر شب همین ساعت و دقایق با ما همراه بمونید. کارگردانی این برنامه رو سام خاکزاد به عهده داره. خبرها رو هم با آزاده اسدی مرور خواهیم کرد. اجازه میخوام ازتون که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها. بنابراین این شما و این آزاده اسدی.
ممنونم از تو فهیمه و یک بار دیگه سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراهید با ما. افراد مسلح 5 خبرنگار شبکه تلویزیونی صلاح الدین در تکریت عراق را کشتند. بنابر گزارش ها به نقل از منابع امنیتی عراق، مهاجمان پس از انفجار در ورودی ساختمان وارد آن شدند و چند مهاجم جلیقه های انفجاری خود را منفجر کردند. همزمان وزارت دفاع عراق میگوید در عملیات علیه گروه های وابسته به القاعده در استان الانبار 2 اردوگاه آموزشی آنها را نابود کرده است. روز دوشنبه در حمله افراد مسلح و حملات تروریستی در عراق در مجموع دست کم 26 تن کشته شدند. هالک بانک، بانک دولتی ترکیه که مدیرعامل آن به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده است، میگوید خرداد ماه گذشته معاملات بانکی با تهران را متوقف کرده و تحریم‌ها را دور نزده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سلیمان اصلان مدیرعامل هالک بانک روز شنبه به دریافت رشوه از رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل ترکیه، متهم شده است. سلیمان اصلان، رضا زراب و 22 تن دیگر متهم هستند که در یک شبکه در انتقال غیرقانونی حدود 35 میلیارد یورو از ایران به ترکیه نقش داشتند. به گفته پلیس در جعبه‌های کفش مدیر اجرایی هالک بانک حدود 4,500,000 دلار پیدا شده است. در همین حال رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه میگوید دولت رجب طیب اردوغان مشروعیت خود را به خاطر رسوایی اخیر مالی در این کشور از دست داده و دیگر نمیتواند حکومت کند. روزنامه حریت نوشته است که رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گفته است نخست وزیر این کشور از اشخاصی که در این رسوایی مالی دست داشتند حمایت میکند. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روز دوشنبه از احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان وزیر خبر داد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که آقای عراقچی گفته است ممکن است دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان وزیر یا حداقل بین او و هلگا اشمیت، معاون کاتین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود تا بخشی مسائلی که به گفته آقای عراقچی نیاز به تصمیم گیری دارد در همین جلسه بررسی شود. اتحادیه اروپا از قوه قضاییه مصر خواسته است در احکام محکومیت 3 فعال سیاسی سکولار این کشور به اتهام سازماندهی تظاهرات غیرقانونی و حمله به پلیس تاکید نظر کند. سخنگوی کاتین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است این افراد بر مبنای قانونی محکوم شدند که اخیراً تصویب شد و همچنین به نظر می‌رسد هدف از آن محدود کردن بیش از حد آزادی بیان و تجمع است. و افسوده اتحادیه اروپا امیدوار است این احکام در دادگاه تجدید نظر نقض شود. در همین حال وزارت جهانگردی مصر شمار گردشگران خارجی را که در سال جاری میلادی از این کشور دیدن کردند بیش از 9 میلیون تن اعلام کرده است. وزیر جهانگردی مصر به خبرگزاری ها گفته است امیدوارند بتوانند پس از افت شدید تعداد جهانگردان به علت بحران سیاسی در این کشور وضعیت این صنعت را تا چند ماه دیگر به سطح سال 2010 برسانند که 14.5 میلیون توریست از مصر دیدن کردند.
خیلی سپاسگزارم آزاده اسدی با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که حسین قویمی تهیه کننده این برنامه زنده براتون چه مطالبی رو آماده کرده. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نگاهی میکنیم به تازه ترین تحولات در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1. ایتالیا توجه جهان را به آنچه که گشایش دیپلماتیک ایران می‌خواند جلب کرده است. قائله دیدار هیئت پارلمانی اروپایی با نسرین ستوده و جعفر پناهی در ایران هنوز ادامه دارد. در تازه ترین واکنش ها محمد جواد لاریجانی میگوید از این دیدار بی اطلاع بود است.
این هیئت در گذشته میخواست سفر کنه به ایران ولی به خاطر تقاضای ملاقات با همین افراد سفرش لغو شد. پس بنابراین باید یک توافقی صورت گرفته باشه.
نزدیک به 3.5 میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی، بازرگان ایرانی به وزارت نفت آیا بازپس داده شده یا نه؟ و میخائیل کلاشنیکوف، سازنده تفنگ‌های کلاشنیکوف، در 94 سالگی درگذشت. ازتون دعوت میکنم از هر جای ایران یا جهان که با ما با رادیو فردا همراه شدید تا پایان مجله نیمه شب ما با ما بمانید. در تازه ترین تحول در مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 اعلام برگزاری احتمالی دوره بعدی مذاکرات در سطح معاونان وزیر رو داریم. این را عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده. جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارشی که همکارم بابک غفوری آذر آماده پخش کرده.
عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران 2 روز پس از آن که پیشرفت در مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به اضافه 1 را اندک توصیف کرد، از احتمال برگزاری دور بعدی این مذاکرات در سطح معاونان وزرای امور خارجه خبر داد. او روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت ممکن است دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و 5 به اضافه 1 در سطح معاونان وزیر یا با حضور او و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود. به گفته آقای عراقچی، با برگزاری جلسه در سطح معاونان وزیر درباره برخی مسائل که به گفته او نیاز به تصمیم گیری دارد صحبت خواهد شد. ایران و گروه 5 به اضافه 1 از روز 28 آذر ماه مذاکرات خود را برای تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو شروع کرده بودند که پس از 4 روز مذاکره اعلام شد این مذاکرات پس از تعطیلات سال نو مسیحی از سر گرفته خواهد شد. در همین ارتباط محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در صفحه فیسبوکش پیرامون مذاکرات اخیر نوشت که تمام مراحل مذاکرات دشوار، پرپیچ و خم و پرفراز و نشیب خواهد بود و صبر و حوصله و دقت و هوشیاری در همه مراحل ضروری است. روز دوشنبه عباس عراقچی معاون آقای ظریف همزمان با اعلام احتمال ادامه مذاکرات در سطح معاونان وزرا به انتقاد از مواضع آمریکا در وضع تحریم‌های جدید از سوی آن کشور علیه ایران پرداخت و گفت که ایران با این اقدامات آمریکا برخورد خواهد کرد، اما در عین حال افزود که مقرر شده گام بعدی مذاکرات را با حسن نیت برداریم. در همین حال موضع‌گیری مقامات ایالات متحده آمریکا نیز درباره روند مذاکرات با ایران ادامه دارد و در تازه ترین مورد سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه به شبکه CBS این کشور گفت رسیدن به توافق نهایی با ایران ماها به طول خواهد انجامید. او اضافه کرد که اگر ایران توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را نقض کند، اعمال مجدد تحریم‌ها امکان پذیر است.
بابک غفوری آذر بود که گزارش می‌داد. در ادامه همین مسائل میتونیم به این نکته هم بپردازیم که نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه از گسترش روابط با ایران سخن گفته و گشایش دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران رو قابل توجه ارزیابی کرده. مقام های ایتالیایی پس از توافق های هسته‌ای اخیر ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر گسترش همکاری های دو کشور به ویژه در زمینه تجاری و اقتصادی تاکید دارند. آپتین صدر نگاهی کرده به همین موضوع.
انریکو لتا نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه با ستایش از گشایش دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان یک فرصت یاد کرد و گفت که جهان نباید این فرصت را نادیده بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لتا پس از سفر وزیر امور خارجه ایتالیا به تهران گفت نفع همه در این است که بر سر موفقیت اصلاحات در ایران شرط ببندند. به گفته نخست وزیر ایتالیا، بخش عمده‌ای از بی‌ثباتی منطقه‌ای در سال‌های گذشته به ایران و تصمیم‌های برمیگشت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران اتخاذ می‌کرد. نخست وزیر ایتالیا با اشاره به روی کار آمدن حسن روحانی و آنچه را که گشایش‌های دیپلماتیک او خواند، گفت که بی‌تردید این اتفاق‌ها می‌تواند روی مسئله سوریه تأثیر مثبت بگذارد. اقتصاد ایتالیا همکنون در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد، به طوری که بدهی‌های دولت این کشور بیش از 3000 میلیارد یورو است و به نظر می‌رسد که با کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، شرکت‌های ایتالیایی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. اظهارات نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه و یک روز پس از دیدار اما بونینو وزیر امور خارجه این کشور با مقام‌های ایرانی بیان شد، دیداری که نخستین بازدید یک مقام بلندپایه ایتالیایی از تهران در 10 سال گذشته است. خانم بونینو در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از علاقمندی روم به همکاری با ایران در زمینه توسعه شبکه راه‌آهن، انرژی، باستانشناسی و همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر سخن گفت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، او در این دیدار تأکید کرد تمامی کشورهایی که در منطقه خاورمیانه نفوذ دارند باید در کنفرانس ژنو 2 که قرار است برای حل بحران سوریه در ژنو برگزار شود شرکت کنند. سفر خانم بونینو به تهران چند هفته پس از توافق ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در ژنو صورت می‌گیرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی توافق کرد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را توسعه ندهد و گفتگوهای کارشناسی میان طرفین برای رفع تحریم‌ها و همکاری ایران همزمان انجام شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از واریز بدهی 2 میلیارد یوروی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده، یک مقام بانک مرکزی با رد این خبر به خبرگزاری تسنیم میگوید که تاکنون هیچ پولی از سوی بابک زنجانی به سیستم بانکی کشور واریز نشده است. بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی در دولت محمود احمدی نژاد، بخشی از پول نفت صادراتی ایران را از طریق امکاناتی که خارج از ایران داشت به داخل کشور منتقل می‌کرد. به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت نزدیک به 3.5 میلیارد دلار است. از رضا جمالی بشنویم با جزئیات بیشتر.
با اینکه کمتر از 10 روز پیش رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی اصل بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کرده، اما یک مقام بانک مرکزی ایران که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری تسنیم گفته است که تا این لحظه هیچ پولی از سوی بابک زنجانی به سیستم بانکی واریز نشده است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم به نقل از مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس روز دوشنبه 2 دی ماه خبر داد که مسئولین بانک مرکزی واریز بدهی بابک زنجانی را هفته پیش و در پی استعلام کمیسیون اصل 90 تایید کردند. آنطور که مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 اعلام کرده، بابک زنجانی باید 2.60 میلیارد یورو به حساب وزارت نفت واریز می‌کرده است. هنوز وزارت نفت در این زمینه واکنشی نشان نداده است. طبق قانون بابک زنجانی باید بدهی خود را به حساب آن وزارتخانه نزد بانک مرکزی واریز کند. با این حال پرسش اینجاست که چطور برخی از نمایندگان پیگیر پرونده بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت از پرداخت بدهی او سخن گفتند، اما بانک مرکزی هنوز دریافت این حجم از پول را در سیستم بانکی خود تایید نکرده است. از سوی دیگر وزارت نفت هم به سکوت خود در این باره ادامه می‌دهد. شهریور ماه سال جاری بود که نخست بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ضمن اشاره به اینکه بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد دلار از پول نفت کشور را باز نگردانده است، از پیگیری این موضوع توسط دولت خبر داد. پس از آن بود که مجلس با تشکیل کارگروهی ویژه وارد این پرونده شد و 22 آذر ماه بود که محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت که بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت مسجل شده و رقم آن نزدیک به 3.5 میلیارد دلار است. آنطور که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به نقل از بابک زنجانی نقل کرده، مبلغ این بدهی در برخی از بانک‌های خارجی است، اما به خاطر تحریم‌ها او نمی‌تواند این مبلغ را جابجا کند. بابک زنجانی 43 ساله مالک ده ها شرکت، بانک و باشگاه‌های ورزشی در ایران و خارج از ایران است. تخمین زده می شود که بیش از صدها میلیارد تومان سرمایه دارد. او به اتهام پولشویی به نفع دولت ایران و نقل و انتقال غیرقانونی پول نفت صادراتی ایران به داخل کشور در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. او از افراد متمول نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد بود و برخی رسانه‌های ایران ثروت او را به خاطر ارتباطات وسیع و غیر متعارف او در دولت پیشین می‌دانند. با این حال بابک زنجانی با رد تمام این اتهامات خود را یک سرباز بسیجی میهن‌پرست در جبهه اقتصادی معرفی کرده است.
رضا جمالی بود که گزارش میداد. بریم با هم صدای شما رو بشنویم و دیدگاه هایی که شما با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا طرح کردید.
آقای بگویید ایران هیچ دشمنی با اسرائیل نداره و در ضمن شما هم که رئیس جمهور یک کشور بزرگ و ابرقدرت هستین خودتون تصمیم بگیرین، عقلتون رو دست آقای نتانیاهو ندین. قربان، ایران با اسرائیل که هیچ با هیچ جای دنیا دشمنی نداره.
یه پیغام برای آقای خامنه ای دارم، ایشان نظارتی بیشتر به سران حکومت داشته باشند و بودجایی که حق مردم می باشد در از کشورهای دیگر در می آورد و کسی جوابگو این مسائل نیست و کمتر به گروه حماس و فلسطین که ربطی به ایران ندارد مهمات می فرستند. اینها هم حق آب و گل مردم بیچاره ایران می باشد.
از این به بعد یه مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی، یه مذاکرات 7 قدرت جهانی. بابا ایران دو واسه خودش که قدرت جهانی شده، اگه نمیدونستین اینم بدونین.
رژیم ایران از اینکه نتونسته حرفای بین خانم نسرین ستوده و جعفر پناهی با نمایندگان اروپا که در سفارت یونان انجام شده رو شنود و رصد بکنه، از این بابت خیلی خشمگین شده و این سلنگاری رو همه دستگاه‌ها به گردن هم می‌اندازن.
بالا رفتن آمارهای اعدام، اعتیاد، بیکاری، فرار مغزها، فساد اداری، کشتار بیماری ایدز، کشتار آلودگی هوا و چندین آمار دیگر، هر یک نشانه از برکات و پیشرفت جمهوری اسلامی است. با تشکر از ایران.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. سپاسگزارم از شما که با ما در طول 24 ساعت شبانه روز همراه هستید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون می کنید. اجازه بدید که بازگردیم به ایران. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اظهار نظر کاظم جلالی، رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و اروپا را درباره اینکه دیدار هیئت اروپایی با نسرین ستوده و جعفر پناهی با موافقت آقای لاریجانی انجام شده شتاب زده توصیف کرد. دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی در 22 آذر ماه انجام شد در ایران و اکنون میتونیم گزارش رو بشنویم در همین زمینه از همکارم آبتین سطر.
جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در پاسخ به اظهار نظر اخیر کاظم جلالی، نماینده مجلس و رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و اروپا، گفته که او شتاب زده اظهار نظر کرده است. کاظم جلالی روز یک شنبه در مجلس گفته بود که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، با درخواست هیئت اروپایی برای دیدار با نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، و جعفر پناهی، سینماگر منتقد ایرانی، موافقت کرده است. آقای جلالی دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت که سخنانش درباره جواد لاریجانی درست منعکس نشده است و ملاقات پنهانی هیئت اروپایی با خانم ستوده و آقای پناهی در سفارت یونان را باید وزارتخانه‌های اطلاعات و امور خارجه پیگیری کنند. به گفته او مجلس در این باره هیچ کوتاهی نداشته و تمام اقدام‌های لازم را انجام داده است. در این باره علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم کانادا، معتقد است با توجه به اینکه مجلس میزبان بوده، باید دید چه توافقی بین مجلس و هیئت پارلمانی اروپا صورت گرفته است.
این هیئت در گذشته می‌خواست سفر کنه به ایران، ولی به خاطر تقاضای ملاقات با همین افراد سفرش لغو شد. پس بنابراین باید یک توافقی صورت گرفته باشه. از اونجا که الان بین وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی این اختلاف نظر هست که چه کسی مسئول هیئت بوده و وزارت خارجه اون رو مسئولش به عهده مجلس می‌ذاره، باید ببینیم اینها با کی تنظیم کردن. معمولاً سفر هیئت‌های دیپلماتیک یه پروتکلی داره که در اون میزبان برنامه‌هاش رو به اطلاع میهمان میرسونه و میهمان موظفه که تسهیلات سفر رو انجام بده و در صورتی هم که موافق نباشه به اونها اطلاع میده که با این بخش از سفر موافق نیستن، مانع انجامش خواهد شد و کنسل خواهد شد مثل گذشته. ولی به طور کلی این هست که قطعاً اونها گفتن که ملاقات‌های انجام خواهند داد. نکته بعدی هم این هست که در خیلی جاها هیئت‌های اروپایی میان معمولاً ملاقات میکنن در محل افرادی که حضور دارن و ملاقات اونها میرن و خب در این مورد اینا به ملاقات آقای پناهی یا خانم سوزی در منزلشون نرفتن، بلکه اونها رو دعوت کردن به سفارت.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، جواد لاریجانی گفته که ما تنها با یک تقاضای اروپایی‌ها موافقت کردیم و آن آشنایی بیشتر آنان با دستاوردهای مدنی جمهوری اسلامی بود، نه دیدار پنهانی اروپایی‌ها با به گفته او محکومان فتنه وقایع سال 1388. هفته گذشته و در جریان سفر هیئت اروپایی به ایران، این هیئت با برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله وزیر امور خارجه، رئیس مجلس و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دیدار و گفتگو کرد. با این همه این سفر با حاشیه هایی از جمله دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی و اعطای جایزه اروپایی به آنان همراه بود. دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا واکنش منفی شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته است. جواد لاریجانی دوشنبه درباره خبر موافقتش با دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی گفت که تقاضای ملاقات با افرادی که سابقه محکومیت دارند یا به نوعی در حال گذراندن محکومیت هستند نیازمند هماهنگی‌های قضایی و امنیتی است و این توافق نافی ضروریات دیپلماتیک و تشریفاتی این امر نیست. او چرایی و چگونگی دیدار هیئت اروپایی با خانم ستوده و آقای پناهی را برای مسئولان جمهوری اسلامی ایران غیر قابل قبول توصیف کرد. در همین حال یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با فعالان به گفته او فتنه سال 1388 گفته هیچ کس مسئولیت این ملاقات را بر عهده نمیگیرد و چرا همه مسئولان کشور ردیف میشدند تا با این هیئت به گفته او مداخله‌گر دیدار کنند. به گفته ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد در مجلس، هیئت پارلمانی اروپایی در تهران با مجرمان و زندانیان دیدار کرده و گفته شده که این هیئت بیش از سفر به تهران شرط گذاشته که در صورتی به تهران می‌آید که با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کند، موضوعی که روز یکشنبه از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس تکذیب شد. پیش از این تاریا کرومبرگ رئیس فنلاندی هیئت پارلمانی اروپا به رادیو فردا گفته بود که این هیئت در جریان سفر خود به ایران علاوه بر نمایندگان مجلس با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز درباره حقوق بشر گفتگو خواهد کرد.
میخائیل کلاشنیکوف سازنده روس تفنگ تهاجمی کلاشنیکوف که اغلب به اشتباه کلاشینکوف خوانده میشود روز دوشنبه در سن 94 سالگی درگذشت. گفته میشود که با این تفنگ انسانهای بسیاری کشته شدند و حتی از جهت تعداد افرادی که با این سلاح کشته شدند میشه گفت که در جایگاه نخست سلاحهای گرم قرار دارد اسلحه کلاشنیکوف. بشنویم گزارش رو که همکارم حسین قویمی درباره میخائیل کلاشنیکوف و اختراع کشنده او تهیه کرده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، میخائیل کلاشنیکوف 20 چند ساله بود که اندکی پس از جنگ جهانی دوم تفنگ AK-47 را ابدا کرد. وی در شهر ایژوسک در نزدیکی کوههای اورال درگذشت، جایی که تفنگ او همچنان تولید می شود. در همین باره شبکه خبری راشا توده گزارش داد که کلاشنیکوف دهقانی بود که به صورت خودآموخته مکانیکی تانک را در پیش گرفته بود. او که هیچگاه تحصیلات دبیرستانی خود را به پایان نرساند، موفق شد در دهه سوم زندگی و در سنین جوانی به دستاورد بزرگ مهندسی خود نائل آید. با گذر زمان و استفاده از کلاشنیکوف معروف توسط تروریستا، تندروها و کودک سربازان، مخترع روس مجبور بود که مدام در مقام دفاع از خود بابت اختراعش براید. یکی از سوالهایی که خبرنگاران بسیاری در طول 50 سال گذشته از کلاشنیکوف میپرسیدند این بود که آیا او هیچگاه از اختراع خود پشیمان شده است یا خیر؟ کلاشنیکوف نیز معمولاً در پاسخ میگفت من این تفنگ را برای پاسداری از مام میهن اختراع کردم. هیچ پشیمانی هم از این بابت ندارم. به گفته او همچنان که مسئولیتی هم در قبال سیاستمدارانی ندارم که از این اختراع برای مقاصد خود استفاده کرده اند. او یک بار هم گفته بود به اختراع هم افتخار میکنم، اما از اینکه تروریستا از آن استفاده میکنند ناراحتم. میخائیل کلاشنیکوف نیز زمانی اعتراف کرده بود که ترجیح میدادم که به جای تفنگ یک ماشین اختراع میکردم که مردم از آن استفاده میکردند و به گفته او به کشاورزان در کارشان کمک میکرد، مثلا چیزی مانند یک ماشین چمنزنی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نگا میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه میگوید که دولت رجب طیب اردوغان مشروعیت خود را به خاطر رسوایی اخیر مالی در این کشور از دست داده است. و هالک بانک، بانک دولتی ترکیه، در واقع رسوایی اخیر که صحبتش هست این هست که هالک بانک، بانک دولتی ترکیه که مدیرعامل او به اتهام دریافت رشوه، مدیرعامل این بانک به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده، میگوید که تحریم ها را دور نزده. موضوع در واقع دور زدن تحریم هاست، تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران تدوین شده بود. اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو بشنویم از نادر صدیقی همکارم در گزارشی که تهیه کرد.
ترکیه در بحران و تظاهرات هزاران تن علیه فساد، این تیتر خبر خبرگزاری رویترز در بعد از ظهر روز دوشنبه بود. بحران برخواسته از تحقیقات پنهانی دادستانی و پلیس که به افشای آنچه که بزرگترین فساد مالی تاریخ ترکیه نوین نامیده شده انجامید و اکنون به گزارش خبرگزاری ها پایه های قدرت حکومت 11 ساله رجب طیب اردوغان و حزب حاکم توسعه و عدالت به لرزه در آمده است. روز یک شنبه هزاران تن از شهروندان استانبول علیه رسوایی فساد و اتهام رشوه‌خواری که به برخی از دولتیان وارد آمده و موجب دستگیری و بازداشت 24 تن شده دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. در تقابل با این اعتراض‌ها رجب طیب اردوغان هزاران نفر از طرفداران خود را در شمال ترکیه به تظاهرات دعوت کرد که مخالفانش آن را تظاهرات دولتی عنوان دادند. در استانبول تظاهرات با شرکت 10,000 تن از میدان کادیکوی آغاز شد و دامنه آن وسعت یافت و مردم شعارهایی مانند همه جا حزب AK، ترکیه انحصاری شده، فساد فراگیر شده سر دادند. اشاره به حزب AK حزب حاکم آقای اردوغان است. رویترز می افزاید شعارهای دیگری هم با عنوان همه جای استانبول میدان تقسیم است، همه جا صحنه پایداری است به گوش می رسید که اشاره به تظاهرات تابستان گذشته در میدان تقسیم استانبول بود. پلین دمیرچی یک جوان 26 ساله پلاکاردی حمل می کرد که بر روی آن با حروف درشت نوشته شده بود گروه دزدان نمی توانند بر این کشور حکومت کنند، دولت باید کنار برود. خواسته ای که از جانب رهبر بزرگترین حزب رقیب دولت نیز عنوان شده است. کمال قلیچدارغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه یا CHP گفته است که مردم ترکیه اعتماد خود را به رجب طیب اردوغان از دست دادند و باید کنار برود. با این حال فاتح آرتون تحلیلگر ترک مقیم استانبول میگوید که آقای اردوغان به رغم آسیب شدید این بحران سیاسی را پشت سر خواهد گذاشت.
Actually, Erdogan and his government is now facing with اردوغان و دولتش اکنون با یک رسوایی فساد روبرو هستند. بسیاری از مردم پیش از این هم در مورد فساد و رشوه‌خواری در اشکال گوناگون آن در ترکیه صحبت می‌کردند، ولی اکنون دادستان این پرونده را به طور رسمی گشوده. اگرچه مردم درک می‌کنند که فساد بزرگی دامن دولت را گرفته، ولی در حال حاضر هیچ جانشینی برای اردوغان که یک سیاست پیشه پرقدرتی است وجود ندارد. در ترکیه یک رهبر توانا و یا یک حزب جایگزین هم دیده نمی شود.
بحران فساد مالی در ترکیه روز دوشنبه موجب سقوط ارزش برابری لیره ترک و ارزش سهام در بازار بورس این کشور شد. هفته گذشته نیز ارزش سهام سقوط سنگینی را تجربه کرده بود. ارزش هالک بانک که با ایران نیز معاملات گسترده‌ای دارد 1.14% و به عبارتی 13 لیره کاهش یافت. مدیر عامل این بانک یکی از بازداشت شدگان است که متهم است از رضا زراب، یک بازرگان ایرانی تبار شهروند ترکیه، رشوه‌های چندین میلیونی دریافت کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید درباره اینکه روز یکشنبه هزاران تن از شهروندان استانبول در اعتراض به رسوایی فساد مقام‌های دولتی و افراد نزدیک به حزب حاکم رجب طیب اردوغان دست به تظاهرات زدند در این کشور.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران و همراه هستید با ما همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا. از اینکه با ما به همراهیتون ادامه دادید خیلی سپاسگزارم. از هر جای ایران و جهان در هر ساعتی از شبانه روز که با ما هستید، همراهی شما بسیار دلپذیر و باعث خوشحالی ماست. در این برنامه نیمه شب نگاهی میکنیم بار دیگر به آخرین خبرها از ایران و جهان با آزاده اسدی که بازگشته به استودیوی خبر.
ممنونم از سوفیم و یک بار دیگه سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. افراد مسلح 5 خبرنگار یک شبکه تلویزیونی عراقی رو در تکریت در عراق دستگیر کردند و کشتند. بنابر گزارش ها به نقل از منابع امنیتی عراق، مهاجمان پس از انفجار در ورودی ساختمان وارد آن شدند و چند مهاجم جلیقه های انفجاری خود را منفجر کردند. همزمان وزارت دفاع این کشور گفته است در عملیات علیه گروه های وابسته به القاعده در استان الانبار 2 اردوگاه آموزشی آنها را نابود کرده است. در خبر دیگر بشنویم از وزارت جهانگردی مصر که شمار گردشگران خارجی را که در سال جاری میلادی از این کشور دیدن کردند بیش از 9 میلیون نفر اعلام کرده است. وزیر جهانگردی مصر به خبرگزاری‌ها گفته است امیدوارند بتوانند پس از افت شدید تعداد جهانگردان به علت بحران سیاسی در این کشور، وضعیت این صنعت را تا چند ماه دیگر به سطح سال 2010 میلادی برسانند که 14.5 میلیون توریست از مصر دیدن کردند. او افسوده که دولت به جلب هرچه بیشتری گردشگران از کشورهای عربی، ترکیه و روسیه امید بسته است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز دوشنبه از احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان وزیر خبر داده است. آقای عراقچی گفته است ممکن است دور بعدی این مذاکرات حداقل بین او و هلگا اشمیت، معاون کاتینشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود تا برخی مسائل که به گفته آقای عراقچی نیاز به تصمیم گیری دارد در همان جلسه رفع شود. ایران و گروه 5+1 از روز 28 آذر ماه مذاکرات خود را برای تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو شروع کردند. وزارت امور خارجه ایران گفته است که این مذاکرات بعد از تعطیلات کریسمس از سر گرفته می شود. و بشنوید از هالک بانک، بانک دولتی ترکیه که مدیر عامل آن در اتهام دریافت رشوه دستگیر شده است و گفته است که خرداد ماه گذشته معاملات بانکی با تهران را متوقف کرده و تحریم ها را دور نزده است.
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با ما همراهی کرد در این مجله نیمه شب. در دقایق پایانی مجله نیمه شب هستیم و میخوام ازتون دعوت بکنم که اگر برنامه فرهنگی هفتگی رادیو فردا را از دست دادید، حالا از این فرصت استفاده کنید و بازپخش این برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. نمای دور نمای نزدیک کاریست از همکارم مهرداد قاسم فر. من فهیم خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب بر شما خوش و خرم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه مثل هر هفته نگاهی خواهیم کرد به چند خبر و بعد مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت که درباره کتابش با او صحبت کنیم. و اما خبرها. کتاب‌های مستأجر وایتفیل هال نوشته آن برونته و رمان پروفسور اثر شارلوت برونته به قلم رضا رضایی ترجمه شده و در نشر نی منتشر خواهد شد. آقای رضایی پیشتر 4 رمان مشهور خواهران برونته رو نیز ترجمه و منتشر کرده بود. کتاب زنده تر از زندگی نوشته کریستیان بوبن با ترجمه دلارا قهرمان در نشر کتاب پارسه به چاپ رسیده. از این نویسنده و شاعر فرانسوی پیشتر 14 کتاب دیگه به فارسی منتشر شده بود. جلال ستاری نویسنده، پژوهشگر و مترجم از زیر چاپ رفتن آخرین کتابش به عنوان جادوی تئاتر خبر داده. جلال ستاری در توضیح مطالب این کتاب تازه به خبرگزاری ایسنا گفته در جادوی تئاتر درباره اون چه که در ایران در عرصه تئاتر از دههای گذشته تا به حال اتفاق افتاده پرداخته. انتشارات مرکز این کتاب رو منتشر میکنه. نویسی معمولاً کاری بسیار دشوار و زمانبر و دقیق که کمتر کسی بر اون وقت میگذاره. اخیراً فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی به همت و پژوهش خانم محبوبه وفایی و ویراستاری لادن نیایش از سوی نشر قطره در تهران منتشر شده. این استاد پیشین دانشگاه و ساکن فرانسه 20 سال بر سر تدوین و ترجمه و تألیف این فرهنگ اصطلاحات وقت گذاشته و سرانجام این رو برای فارسی زبانان منتشر کرده. محبوبه وفایی مهمان برنامه امروز ماست. خیلی خوش آمدید خانم وفایی. قبل از هر چیز به ما بگید که ایده این فرهنگ از کجا شروع شد؟
اصولا شما میدونین هرچی یک کشوری فرهنگ غنی تری داشته باشه، این اصطلاحات بیشتری در زبان هست و زبان فارسی یکی از همین زبان ها، زبان انگلیسی هم همینطور. نتیجتا من فرهنگایی که در می اومد به نظرم فرهنگ کاملی نبود و متاسفانه با چند ناشر که صحبت کردم میگفتن فرهنگ اصطلاحات داریم ولی کن این کافی نبود. گفتم ما در خارج وقتی شما میرین میگین من یه فرهنگ، حالا چه فرهنگ لغت چه فرهنگ اصطلاحات، 100 تا 20 تا 10 تا میذارن رو میز میگن انتخاب کنین اینا، چطور شما فقط با یکی دو تا 4 تا کافیه؟ نتیجتا شروع کردم به نظرم باید خیلی کار میشد روی فرهنگ.
چه امتیاز این فرهنگ نامه بر سایر فرهنگ نامه ها داره؟ آیا تعداد بیشتری فرهنگ نامه رو در دنیا تطبیق داده با هم دیگه و از اونها استفاده کرده؟ آیا سعی کردین بر نقطه مشخصی متمرکز بشید که سایر فرهنگ نامه ها نکرده بودن، یا اینکه مفصل تره؟ چه چیزی داره که وجه امتیاز این فرهنگ نامه است از نظر خود شما؟
به نظر من مفصل تره، چون شانسی که من داشتم در خارج بودم، خیلی این کتابای جدید هرچی در می اومد من در دسترس داشتم، استفاده ازش رو می‌کردم. اینه که مفصل تر بود. بعد هم تقریبا فرنگا بعضی سعی کردن تخصصی باشه یا اگر راجع به همه چی هست به این مفصلی نیستش. من چندین فرنگ که در اومده در ایران نگاه کردم، مثلا میبینین که شما برای حرف A مثلا 15 صفحه است. این فرهنگ از این نظر خیلی اگر نگاه بکنین هر کدوم این مدخلا خیلی خیلی مفصل تره از اونهایی که تا به حال در اومده.
چه تعداد مدخل توی این فرهنگ نامه اصطلاحات انگلیسی فارسی شما آوردید؟
در حدود 5500 مدخل و 10000 به اصطلاح جمله
اصطلاح در واقع وجود داره.
اصطلاح در واقع بله.
خب رده بندی این مدخلا بر چه اساسی بوده خانم وفایا، یا بر اساس نزدیکی و دوری اصطلاحات زیر مدخل به هم دیگه بوده، یا صرفا بر اساس حروف الفبا دسته بندی کردید؟
الفبا در دیدم راحت ترین شه، برای اینکه خیلی مشکله شما وقتی که این 5200 مدخل شما وقتی نگاه میکنین بر اساس مهمترین واژه‌های کلیدی که کیورد بهش میگن در هر اصطلاح به ترتیب خاص آورده شده، در زیر هر مدخل هم عبارتی که کاربرد و مدخل رو نشون میده انتخاب شده.
آیا این فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی که شما تدوین کردین یک فرهنگ تخصصیه یا عمومیه؟ یعنی آیا به کار همه کاربران رشته‌های مختلف هم میاد یا طیف به خصوصی رو فقط شامل میشه؟
نه تخصصی نیست، برای اینکه من خواستم که خیلی این کار چون خیلی مفصل بود و از همه استفاده کردم یه طیف وسیع رو در بر میگیره اصطلاحاتو.
خب از واژه‌ها و اصطلاحات اسلنگ یا همون عامیانه توی انگلیسی چقدر آوردین تو این فرهنگ اصطلاحات؟
خیلی کم. معادلات اصطلاحات عامیانه هم که بعضی وقتا من مجبور شدم ازش استفاده کنم، اینو با یه علامت اختصاری که اسلنگ جلوش نوشتم هستش، ولی اینا خیلی کمه چون به نظر من دیکشنری اسلنگ اصطلاحات عامیانه خودش به تنهایی میتونه یه موضوع فرهنگ کامل و مستقل دیگه باشه. نه، این فرهنگ اسلنگ نیستش.
خب درباره اصطلاحات آرکایی که همون اصطلاحات قدیمی و باستانی و کم کاربرد چطور؟
اونم باز خیلی کمه. اون هم باز در این حال ترجمه کردم بعضی اصطلاحات آرکایی رو، یعنی همین غیر مصطلح و، ولی در موارد استثنایی.
چقدر تو این فرهنگنامه از اصطلاحات ادبی شما آوردین تو این فرهنگ؟
خیلی زیاد، و برای ترجمه اینها من حتی از اشعار سعدی، اشعار حافظ، از حتی پروین اعتصامی، خیلی از شعرامون من استفاده کردم که اصلا وقتی که من نارو پله هم گذاشتم مثل اینکه سعدی اومده این شعر رو گفته معنی این اصطلاح بوده، شعر انقدر به اون اصطلاح میخورده که جلوش گذاشتم. و من فکر میکنم در کمتر کتاب فرهنگ اصطلاحات شما یه همچین چیزی رو ببینید، چون خیلی خودم هم در پیدا کردن این معادل ها لذت بردم و هر وقتم میخونم خوشم میاد که یه همچین شعری شعرهای ما مثلا ادبای ما داشتن، و حتی علی اکبر خدا امثال حکم اونم من استفاده کردم خیلی زیاد.
یکی از مسائلی که در ترجمه متون انگلیسی به فارسی هست که خیلی از مترجمان غیر ماهرتر یا غیر نخبه تر که دیدیم ترجمه میکنند مشکل دارن با اصطلاحات، یعنی اصطلاحات رو متوجه نمیشن و این ضعف ترجمه رو ایجاد میکنه. فکر کنید کتاب شما چقدر میتونه به مترجمین کمک بکنه؟
اصلا این برای، یعنی اصلا مد نظر من مترجمین و دانشجویا بودن، برای اینکه این اصطلاح خب تعریفش یک عبارت استعاریه که بار معنایی زیادی داره و در زبان انگلیسی مثل زبان فارسی اگر شما یه اصطلاحو ندونین نمیتونین اون متن رو متوجه نمیشین که اون متن چیه، و این خیلی مهمه. اصلا مترجم اگر نداشته باشه در جلوی روش این کتاب اصطلاحاتو نمیتونه یه متن رو ترجمه بکنه. شما نمیدونم مثلا میگه don't spill the beans، خب این اصلا هیچ معنیش نه با لوبیا نه. میگه مثلا جریانو برملا نکن، رازو فاش نکن، این باید اصطلاحو بدونه. و خوشبختانه این کتاب میتونه به اصطلاح راهنمای بزرگی برای مترجمین باشه. شما مثلا یه دونه اصطلاح انگلیسی دادین که set a thief to catch a thief، از پس دوز برمیاد. حالا اون ممکنه کسی بخواد اینو لغت به لغت معنی کنه، ولی ما لنگه این اصطلاح انگلیسی رو در فارسی داریم، دوز رو به جون دوز بندازن. و من مثلا یه شعری شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی، حتی این شعر رو من در مقابلش گذاشتم. یا مثلا میبینین talkers are no good doers، آدم های پرحرف اهل عمل نیستن. ما داریم گر عمل نکنی شاخ بیبری، سعدی گفته. یا سعدی اگرچه سخندان تو مصالح گویی به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. خیلی از این اصطلاحات هستش که در دو زبان از نظر شکل و معنا متفاوتن، اما یه منظور دارن. شما مثلا دل به دریا زدن و یه اصطلاح انگلیسی ما داریم که همونه، یه اصطلاحی هستش که ترجمه شده از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده، مثل all roads lead، همه راه ها به روم ختم میشه. این ترجمه است، یعنی ما در فارسی نداشتیم ولی اومده جزء زبان ما شده. یکی هستش که مثلا وقتی ما اینو میخونیم خودمون حدس میزنیم، مثل که مثلا شما میخواییم بگین be in the same boat، یعنی منم همدردم با شما، منم وضع شما رو دارم. خیلی اصطلاح متفاوتی هست در که هر کدومشون استعاره نهفتهی توی هر کدوم اونا هستش و اینجا من راه نماش و اولش هم نوشتم که چگونه از این دیکشنری، از این فرهنگ استفاده باید کرد. خیلی از این اصطلاحاتو هم فارسیشو پیدا کردم هم انگلیسیشو و این خیلی کاره که به درد مترجم یا به درد هر کسی که میخواد به زبان فارسی و انگلیسی خوب آشنا بشه لازم اینا رو بدونه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با مؤلف، تدوینگر و مترجم فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی خانم محبوبه وفایی بود که نشر قطره در تهران اون رو منتشر کرده. سپاس از همراهیتون. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز